الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر و مسئله بیمه بود که آیا بر عقود شرعیه توقیفیه تطبیق می کند یا اینکه تطبیق نمی کند. یکی از عقودی که مورد بحث واقع شد عقد مضاربه بود که آیا بیمه رو می توانیم با عقد مضاربه تطبیق بدیم. عقد مضاربه رو تعریفش رو در بحث گذشته مطرح کردیم. المضاربه هی ان یدفع مالا الى غیره لیعمل فیه به حصت معینت من ربحه. یه جمله خلاصه است از معنای مضاربه. مضاربه چیه؟ شما پولی رو به یک کسی میدید که او برای شما کار کنه و منافعی که به دست می آورد یه مقدارش معینش رو به شما بدهد. مثلا میگید من این 10 میلیون رو به شما میدم که شما یه ثلث منافعش رو به من بدید یا نصف منافعش رو به من بدید. خب ان یدفع مالا الى غیره لیعمل فی، تا اینکه یک کاری انجام بده به حصت معینت من ربحه که از منافعش یه مقدار معینی رو به شما بپردازه. خب حالا با این تعریف شما بزرگواران بفرمایید عقد بیمه با مضاربه قابل تطبیق هست یا اینکه قابل تطبیق نیست. اگر بخوایم تطبیق بدیم عقد مضاربه رو بر بیمه، باید بگیم شما اون پولی که به شرکت بیمه میپردازید این سرمایه شماست. میگید شما با این پول کار کن، هم اصل سرمایه رو و هم منافعش رو تا آخر سال به من بده. مثلا من به شما 3 میلیون 5 میلیون میدم که شما سر سال این 5 میلیون رو به اضافه منافعی که دریافت کردید نصف اون منافع رو به من بپردازید. بله؟ آیا واقعا شما حالا بیمه عمری نوعشه، نوعای دیگه‌ش هم هست، حالا واقعا در بیمه این مطلب درسته؟ آیا شما یه پولی میدید که او کار کنه باهاش و بعد منافعی ببره، از منافعش هم یه مقداری به شما بده، اصل پول شما رو برگردونه، یه مقدارم منافع به شما بده؟ آیا همچین چیزی شما قصد میکنید؟ اصلا یه همچیزی تحقق داره؟ اون ممکنه اصلا هیچی به شما نده.
بله؟ اصلا اصل
اصل سرمایه را ممکنه نده. بله جزاکم الله. حالا ما رو بیمه خاصی متمرکز نیستیم، کل بیمه هایی که وجود داره، بیمه ماشین، بیمه های دیگه، خب آیا اصل سرمایه رو به شما بر میگردونه یا نه؟ معلوم نیست. در حالا اجازه بدید روی یه مورد تکیه نکنید، کل انواع و اقسام بیمه آتش سوزی هست، بیمه ماشین هست. بین خب این همه بیمه ای که ما داریم، آیا واقعا این طوره؟ یعنی شما سرمایه رو میدید که او کار کنه، بعد سرمایه رو به شما برگردونه، بعدم یه منافعی هم مثلا یه مقدار منفعت هم به شما بده، او اصلا ممکنه هیچ سرمایه‌ای رو به شما بر نگردونه، هیچی نده به شما، ممکنه 10 برابرش به شما بده، 100 برابرش به شما بده. یه تصادفی بکنید، اون باید بیمه چند نفر آدم رو بپردازه، خب این 10 برابر 100 برابر باید به شما بده. پس بنابراین تطبیقش با عقد مضاربه این قابل تطبیق نیست، نمیتونیم تطبیقش کنیم بر مضاربه.
از اون طرف در سال کل سرمایه رو برمیداره، 1 ریال نمیده.
بله هیچی هم نمیده. بله حالا ممکنه یه نوع بیمه شبیه این باشه، ولی کل بیمه ها رو ما داریم بحث میکنیم، معمولا اینجوری نیست. بله حالا فرمایش ایشون هم، فرمایش شما و ایشون فرمایش خوبیه که در بیمه عمر یه مقداری شباهت داره، ولی ما چون کلی داریم بحث میکنیم، بیمه خاصی رو بحث نمیکنیم. بیشتر بیمه ها بیمه هاییست که فرض کنید مال ماشینه یا مال آتش سوزیه یا مال خانه است، مال سرقته، امثال این بیمه هایی که وجود داره. غالبا اینطور نیست که ما سرمایه‌ای بدیم و او عمل بکنه و منافعی ببره و منافعش رو به ما بده، این عرض کنم بر این که تحقق پیدا نمی کنه. نکته دیگری که باز در اینجا مورد توجهه این است که مشهور آمدن گفتن که مضاربه عقد جایز است، در حالی که عقد بیمه عقد لازمه، یعنی شما باید بپردازید. اگر خسارتی به این ماشین تحقق پیدا کرد باید، بحث شاید و جایزه میتونیم به هم بزنیم و این حرفا نیست، باید شما این بیمه رو بپردازید، اونم باید این مبلغ رو بپردازه، عقد لازمه و در اینجا عقد در مضاربه عقد جایزه. اشکال دوم این است که در عقد مضاربه سرمایه رو میگید مالک نمیشه، عامل مالک نیست، ولی در بیمه شما میگید این پول رو چی میشه؟ مالک میشه. اشکال سوم این که قصد این بیمه گذار که وارد شرکت بیمه میشه، قصدش مضاربه نیست، قصدش اینه که خسارت بگیره، هر چقدر شد، 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، میخواد خسارت بگیره، مضاربه نمیخواد بکنه، یه همچین قصدی رو نداره. والعقودو تابعتون للقصود، قصد مضاربه در اینجا وجود نداره. پس بنابراین اشکالاتی در اینجا وجود داره که ما نمیتوانیم عقد بیمه رو با عقد مضاربه تطبیق بدیم. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی ایشون میفرماند والفرق بین التأمین، یعنی عقد بیمه، والمضاربت واضح، فرقش خیلی روشنه، لأن المال فی المضاربه ملک المضارب، مضارب یعنی کی؟ اون کسی که پول میده ملکشه، از ملکش خارج نمیشه. ولا یخرج عن ملکه، این سرمایه در ملک شماست، از ملک شما خارج نمیشه. به خلاف الاقساط التي يدفعها المستأمن، اما شما اون پولی که میدید در شرکت بیمه ملک او میشه. این یکی. نکته دومی که عرض کنم بر این که در اینجا بیان میفرمایند، که حالا نمیخوام عبارت ایشون رو بخونم زیاد طولانی میشه، عرض کنم این است که این قصد وجود نداره. یعنی العقود تابعت للقصود، و این قصد مضاربه رو در اینجا نداره. پس بنابراین تطبیق بیمه بر مضاربه تطبیق درستی نمیتونه باشه. بله، فرمایش آقایون تا حدودی در بیمه عمر یه شباهتی به این بحث داره، که در بیمه عمر شاید یه مقداری شباهت داشته باشه. پس بنابراین تا اینجا ما بحث کردیم که عقد بیمه آیا میتونه به عنوان عقد هبه باشه؟ گفتیم نمیشه. گفتیم به عنوان عقد اجاره باشه؟ اون هم گفتیم نمیشه. گفتیم جعاله باشه؟ اون هم گفتیم نمیشه. عقد مضاربه باشه؟ اون هم گفتیم نمیشه. حالا بهترین عقدی که شباهت دارد به بیمه عقد صلح، که مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید به صلح نزدیکه. که بیاییم بگیم عقد بیمه در حقیقت یه مصالحه است. شما میایید یه پولی رو میدید، میگید من این رو مصالحه میکنم که اگر خسارتی به ماشین من خورد شما خسارت ماشین منو بپردازید، من با شما مصالحه میکنم، شما هم با من مصالحه میکنید. حالا تعریف عقد صلح چیه؟ ببینیم در شرح لمعه و در شرایع و اینها عقد صلح رو چگونه معنا کردند، ببینیم با عقد بیمه تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. از صلح هو عقد شرع لقطع النزاع، چی شد؟ لقطع نزاع. اینجا نزاعی وجود نداره، دعوایی نبوده. من ابتداعا وارد شرکت شما میشم، میخوام ماشینم رو بیمه کنم. نزاعی ما نداریم، دعوایی نداریم. خب بعدها ممکنه نزاعی بشه، احسنتم، بعدها ممکنه نزاعی بشه، اما این مربوط به الان نیست. ما الان عقدمون رو خوندیم تموم شد، هیچ دعوایی با هم نداشتیم، ما قبلا زد و خوردی نداشتیم، مشکلی نداشتیم. من ابتداعا آمدم ماشینی خریدم، و من که ماشین ندارم، ولی اون کسانی که ماشین دارن ماشینی میخره و میاد بیمه میکنه. خب این ماشینشو که بیمه میکنه این نزاعی نداره، درگیری نداره. بله؟ میدونم شما موقعی که عقد بیمه رو میخواید بخونید، میخواید ببینید این صلح یا صلح نیست، باید نزاعی باشه. شما میخواید این نزاع رو حلش کنید. آیا نزاعی وجود داره؟ وجود نداره. بله به آینده ممکنه نزاعی پیش بیاد ما برای آینده، ولی اون موقع عقد که شما دارید عقد رو میخونید میخواید ببینید این عقد صحیحه یا صحیح نیست، در حین عقد نه نزاعی بوده نه قبلش نزاعی بوده. خب و هو عقدون و هو عقدون شرعه لقطع النزاع و لیس فرعا على غیره ولو افاد فاعدته. خب برای اینکه ما فعلا این عبارت رو که مال شرایع هست در شرایع شما ببینید در کتاب صلح جلد دوم صفحه 99 این رو در شرایع میبینید. اینا اولا میگم توضیحی بدیم معنا بکنیم که صلح چیه. اینطور که صاحب شرایع معنا کرده اینه از صلح هو عقد شرع تشریع شده لقطع تجازو و همون نزاع یعنی نزاع و لیس فرعن علا غیره. این یعنی چی و لیس فرعن علا غیره؟ در رابطه با عقد صلح دو نظریه متفاوت وجود داره. یک نظریه این است که عقد صلح یه عقد مستقلی است مانند عقد بیع، عقد هبه، عقد شراکت، عقد مضاربه، اجاره، اینا عقود متعددی هستن، هر کدوم یه داستانی دارن، یه احکامی دارن. عقد صلح هم یه عقد مستقلی است دارای احکام خاص خودش. بعضی آمدن گفتن عقد صلح عقد مستقلی نیست، بلکه این عقد صلح فرع عقود دیگر است. فرع عقود دیگر است یعنی چی؟ یعنی شما میخواید یه بیعی رو انجام بدید، یه خانه رو بخرید، یه نانی رو بخرید، یه تخم مرغ رو بخرید، میخواید بخرید یه بیعی انجام بدید. دو راه جلوی شما هست، یکی راه بیع و شرایط بیع رو داره که ثمن معلوم، مثمن معلوم، کاملا با دقت این بیع رو میایید انجام میدید، میگید آقا این تخم مرغ چند، این خانه چند، مبلغ معین، اون جنس کاملا دیده شده، این پول در مقابل اون مبلغ، تملیک و عینن به عوض معلوم. این یه راه. راه دوم صلح، یعنی شما نمیدونی درست این جنسش چگونه است، خیلی اطلاع کافی ندارید که این جنس درجه یک، درجه دو، چجوریه، خوبه، خوب نیست، مشکلی داره، نداره، نمیدونم. پول شما چقدره؟ نمیدونم. دست میکنم تو جیبم یه مش پول به شما میدم، میگم هر چی هست مال تو، شما هم میگه اینم هر چی هست مال تو. جهالت در ثمن و جهالت در مثمن. در عقد صلح میتونه جهالت وجود داشته باشه. فرقش با عقود دیگه اینه که در عقود دیگه باید اجاره معلوم باشه، مدت اجاره معلوم باشه، مبلغ اجاره معلوم باشه، همه چی باید مشخص باشه. ولی اگر صلح بیاد توی اجاره، اگر یه مقداری جهالت وجود داشته باشه اشکالی نداره. میگه مصالحه کردیم دیگه، مثل که الان یه کسانی که میخوان وجوهات شرعیه بدن بهشون میگن چقدر بدهکاری، میگه هیچ نمیدونه، اصلا من حساب نکردم، چندین سالی که اصلا محاسبه نکردم، نمیدونم چقدر بدهکارم. میگن خب حالا که شما نمیدونی مصالحه میکنیم به این مبلغ، مصالحه میکنیم، میگیم شما 200,000 تومان، 200,000,000 تومان، 100,000,000 تومان مصالحه میکنیم، چون شما 10 سال خمس ندادی، الانم میگید که چیزی ندارم، یه خونه ای دارم و مثلا هیچی بهم خیلی تعلقم نمیگیره. مقام معظم رهبری میفرماد این 10 سال این پولایی که کنار گذاشتی اینا خمس نداشته، سال برش گذاشته، باید مصالحه کنیم. مصالحه یعنی یه مبلغی رو ما ولی یه فقیه با شما قرارداد میگذاره، حالا یک بیستم رو مثلا یه موقع میفرمودن که یه بیستم اموالتو باید به عنوان خمس بپردازید، اما هیچ معلوم نیست که چقدر شما بدهکارید. این یه مصالحه است، مصالحه میکنیم. در مصالحه و صلح جهالت وجود داره، یعنی کاملا روشن نیست که ما چقدر بدهکاری داریم چقدر بدهکاری نداریم. لذاست که در عقد بیع اگر عوض معلوم باشه، ثمن معلوم باشه، مثمن معلوم باشه، شرایط بیع کامل باشه، میگیم بیعون. اگه شرایط بیع معلوم نیست، یا ثمن خیلی روشن نیست، یا مثمن خیلی روشن نیست، جهالت درش هست، اونجا میاییم چیکار میکنیم؟ مصالحه میکنیم. در اجاره همینطور مصالحه در اجاره میکنیم، در مضاربه میاییم مصالحه میکنیم، بله، در جعاله میاییم مصالحه میکنیم، در عقود، تمام عقود شرعیه درش مصالحه جریان داره. خب این سوال، آیا عقد صلح عقد مستقل یا فرع من فروعات العقود؟ فرع بیع، فرع اجاره است، فرع جعاله است، فرع مضاربه است، یعنی یکی از فروع اونهاست، خودش یه عقد مستقلی نیست.
اگر نشد بیع یا اون بیع رو شرایط خودش انجام بدیم، میریم سراغ
بله؟ بله، اگر اون جهالت نداشتیم، خب میریم میشه اجاره شرعیه. اگر جهالت توش وجود داره، من نمیدونم چند روز بتونم اینجا بمونم، هیچ تکلیفم روشن نیست، یه ماه معلوم نیست باشه، دو ماه معلوم نیست باشه، جهالت دارم، دیگه نمیتونی شما اجاره ببندی. اینجا جای چیه؟ جای صلحه. اگر مدت اجاره معلوم نباشه، یا اگر مبلغ اجاره یه مقداری مجهول باشه، اینا دیگه شما میایید ناچارید بیایید مصالحه بکنید. خب مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، نظر مبارکش این است که این عقد صلح یه عقد مستقلی نیست، در یه جا جزء بیع میشه، در کنار بیع قرار میگیره، در یه جا در کنار اجاره قرار میگیره، در یه جا در کنار جعاله قرار میگیره، در یه جا در کنار عرض کنم مضاربه قرار میگیره، یه عقد مستقلی نیست. مرحوم شیخ طوسی معتقد است که عقد صلح فرع عقود دیگه است. در مقابل مشهور علما نظرشون چیه؟ اینکه عقد صلح یه عقد مستقلی، مصالحه خودش یه عقد مستقلیه، داخل در عقود دیگه‌ای نیست، فرع بر عقود دیگری نیست. خب حالا این دو مبنا در بحث مصالحه بیان شد.
هم
روشن شده. بله، حالا در صلح هم میتونه معین باشه، اینطور نیست که نتونیم معینش بکنیم، اما در صلح میتونه معین هم نباشه، یه خورده مجمل باشه، اشکالی نداره. بله؟ بله، اون طرفش معلوم نیست مثلا چقدر خسارت تعلق میگیره. بله، مرحوم شیخ طوسی عرض کردیم. بله، حالا شما بزرگواران فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رو ببینید. آیت الله حکیم اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند و کذا اذا کان به عنوان المصالحه الا ان یدفع المراجع، شما که مراجع هستید به شرکت، مالا الا نهج خاص، من یه مالی رو به شما میدم، یه پولی به شما میدم، شما هم یه پولی به من بده اگر خسارتی به من تعلق گره، اینو با هم صلح میکنیم، من یه پولی به شما میدم، شما هم اگر خسارت به من تعلق گرفت یه پولی خسارت من رو بپردازید، اینو با هم مصالحه میکنیم. آیت الله حکیم میفرمایند بر این که ان یدفع المراجع مالا على نهج خاص و تدفع الشرک له مالا به نهج خاص، اون یه پولی به شما میده، شما هم یه پولی به اون میدی. و لعل هذا الاخير هو المتعارف في هذا العصر. آیت الله حکیم میفرمان شاید بتونیم بگیم بیمه از باب مصالحه است، یعنی ما میریم دم مقادر شرکت بیمه یه پولی میدیم، میگیم آقا من این مبلغ رو 3 میلیون به شما میدم به شرطی که شما هم اگر ماشین من خسارت بهش خورد خسارتش رو بپردازید، شما این صلح رو قبول کن، صالح تو هازا به هازا، اینو در مقابل این صلح رو بپذیر، اونم میگه باشه من میپذیرم. گاهی میگه خسارت رو تا 100 تومن میپذیرم، گاهی میگه خسارت رو تا 200 تومن میپذیرم، گاهی میگه نه خسارت رو تا مثلا بیشتر از اینا میپذیرم. ممکنه صلح تعلق بگیره به یه مبلغ خاصی. ایشون میفرماید بر این که عقد بیمه رو ما میتونیم، شما منهاج الصالحین جلد دوم صفحه 153 رو ببینید، آیت الله حکیم میفرماید بر این که ما عقد بیمه رو با عقد صلح میتونیم تطبیق بدیم. مرحوم عاشق حسین حلی هم ایشون هم میفرماید بر این که و من جملته ما نعرض علیه معاملت و تأمین و باب الصلح، میتونیم با صلح تطبیقش بدیم. حیث یتصالح الطرفان الا ان یتحمل احدهما و هو الشرکه الخساره التي تحل بالطرف الاخر به شرط ان یدفع الطرف الاخر المقدار المعین من المال. خب ایشون میفرماید همین کارو آیت الله عرض کنم شیخ حسین حلی از علمای بزرگ نجف، ایشون هم میگه ما عقد بیمه رو بر صلح میتونیم تطبیق بدیم. آیت الله عظمای گلپایگانی ایشون هم این مطلب رو دارد، در رساله شون دارن که اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد، یعنی شما این پولی که داری میدی فعلا بدون عوضه، ممکنه هیچی به شما داده نشه، و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودم خورد، آن شرکت خسارت او را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه نماید. عمل به این قرارداد با رضایت طرفین اشکال ندارد. خب ایشون هم می‌فرماید اگر یه همچین عقدی باشه با رضایت طرفین اشکالی نداره. اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنماید بعید نیست که الزام آور هم باشد. آیت الله گلپایگانی می‌فرماید عقد صلح به قرارش بدیم و الزام آور هم باشه که باید این کار رو انجام بده، چون جمله آخرشون این بود که با رضایت طرفین، ولی یه قدم بالاتر گذاشتن، گفتن نه دیگه اینجا الزام آور هم هست، یعنی شما رضایت هم نداشته باشی من میام یقه شما رو میگیرم، میگم باید حتما خسارت این تجارتخانه یا ماشین یا منزل رو بپردازید. خب پس ببینید مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم عاشق حسین حلی، آیت الله گلپایگانی و حالا بعضی دیگر هم که تبعیت از این بزرگواران کردن، آمدن عقد بیمه رو با عقد صلح تطبیق دادن. خب آیت الله روحانی هم آمدن همین مطلب رو گفتن، بعضی دیگه هم آمدن این مطلب رو گفتن. حالا شما بزرگواران میخوایید ببینید این حرف درسته یا درست نیست. مرحوم آقای حکیم فرمودن، مرحوم آیت الله گلپایگانی فرمودن، عاشق حسین حلی هم فرمودن، دسته ای از علما هم گفتن که عقد بیمه میتونه با صلح تطبیق بکنه. شما مصالحه دارید میکنید. شما بزرگواران میخوایید این سؤال رو پاسخ بدید که آیا عقد بیمه صلح هست یا صلح نیست؟ تعریفی که برای صلح خوندیم چی بود یادتون هست؟ و هو عقد شرعه لقطع النزاع. اولین اشکال اینه که اگر قطع نزاع در صلح باشه، اینجا نزاعی نبوده، ما دعوایی نداشتیم، من با پای خودم با کمال محبت اومدم تو شرکت شما، میگم من ماشین خریدم میخوام این ماشین رو بیمه بکنم. خب این
کلمه صلح اصلا در واقع نزاع قرار گیره.
بله،
اونم که فرض جهالت وجود داره در واقع نزاعی است، یا من نمیدونم چقدر
بوله. بله درسته،
یعنی نزاع رو برطرف
کنه، نزاع رو برطرف کنه،
از تو موقعی خسارت گرفتن نزاع به وجود میاد.
بله اونجا هم ممکنه، حالا اینا در حین عقد خلاصه نیست، اونا مال بعده، بعد یه مسائلیه. ابتدای بیمه که من وارد میشم میخوام این عقد رو بخونم، میخوام ببینیم کارمون درسته یا نه، شرعیه یا شرعی نیست. ما فعلا روز اول رو کار داریم، روز اول عقد شرع لقطع نزاع، در حالی که در اینجا نزاعی وجود نداره.
خود عقد بیمه عامل
نزاع، خودش عامل نزاع میشه به قول شما.
عقد بیمه الان هم شرکت شده اصلا مصالحه اینا در کار نیست.
خب حالا این یکی از اشکالات که آیا در اینجا نزاعی هست که ما بگیم صلح بکنیم یا اینکه نزاعی نیست. بعضی از بزرگان مثل آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی نظر مبارکشون اینه، میفرماید باید نزاع باشه. در آیات قرآن که بررسی میکنید، مثلا عرض کنم بر این که اون فاصله بین اخویکم، آیه که عرض کنم که سوره حجرات آیه 10، فاصله بین اخویکم، در اونجا است که تخاصم باشه و شما بخواید صلح بکنید بین دو نفر. خب این آیه. یه آیه دیگر هست در قرآن و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. این آیه معناش چیه؟ و این امرأتون خافت من بعلها، هنوز دعوا نشده، هیچ دعوایی هنوز اتفاق نیفتاده، ولی زمینش هست. من احتمال میدم که این اختلاف شدید پیدا بشه و شدیدم بشه. من از الان یه برنامه میریزم که اگر اختلاف شد اختلافمونو چجوری حل بکنیم، یه صلحی بکنیم که دیگه بعدن اگر دعوا شد دیگه ما بدونیم چی کار باید بکنیم. خب این آیه و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. اولیش اونجایی بود که چی بود؟ نزاع وجود داشت. صورت دوم اونجایی است که نزاع وجود نداشت ولی خوف نزاع بود. آیا میتونیم بگیم در این رابطه ما خوف نزاع را داریم؟ یعنی چون خوف نزاع داریم ماشین میخوره، با اون آقا دعوامون میشه و نزاعی به وجود میاد، به خاطر اینکه خوف نزاع داریم بیاییم بگیم چی؟ بگیم ما از الان مصالحه میکنیم که اون خوف نزاعی که در آینده وجود پیدا میکنه جلوی اون رو بگیریم. اما باز این خوف نزاع ببینیم که در اینجا وجود داره یا وجود نداره. آیا این قطع نزاع علت است یا حکمت است؟ یه موقعی شما میگید علت صلح نزاع است یا خوف نزاع، دیگه دو حال خارج نیست، یا خود نزاع باید باشه تا صلح تحقق پیدا کنه یا خوف نزاع باید باشه تا صلح تحقق پیدا کنه. از آیات قرآن اینجوری استنباط کردید شما. آیا در اینجا نزاع وجود دارد؟ من با شما نزاع دارم؟ من با شما خوف نزاع دارم؟ با شخص دیگریه نزاع، با شخص دیگریه، نه با شما. با شما که من هیچ نزاعی ندارم، نه نزاع بالفعل موجوده نه نزاع بالقوه. با شما ما نزاعی نداریم، با کمال رفاقت من آمدم خدمت شما، میگم این مبلغ رو میدم، شما هم خسارت منو جبران کن. شما میگید باشه، صورت همو میبوسید و این کار رو انجام میدید. اما نه نزاعی با شما دارم نه خوف نزاع هست. اگر نزاعی هم هست من با شخص دیگری نزاع دارم، نه با این شخص. با این شخص که نزاعی ندارم، من با اینی که دارم عقد میبندم، با این که دارم عقد میبندم نه نزاع دارم نه خوف نزاع دارم. نه با این خوف نزاع ندارم، چون قرارداد دارم میبندم، قرارداد صحیح دارم میبندم، او امضا میکنه منم امضا میکنم، یه قراردادی که مشخص میکنه که چقدر او ضمانت بده به من، یا میگیم 100 میلیون 200 میلیون، حالا یه چیزی که قرارداد بستیم. پس بنابراین آیا صلح اگر برای قطع نزاع باشد یا برای خوف نزاع باشد در اینجا صدق میکنه یا نمیکنه؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که اصلا ما در صلح نزاع رو لازم نداریم، نه بالفعل نه بالقوه نه خوفش، هیچ کدومش شرط نیست. اینا از باب این است که فرض کنید بر این که حکمتش ذکر شده و الا علت نیست، نزاع علت نیست. یه دسته ای از علما نظر مبارکشون اینه که در عقد صلح نه نزاع بالفعل لازمه نه بالقوه لازمه. اگر آمدید اون مبنا رو انتخاب کردید، اون وقت عقد بیمه با عقد صلح به هم نزدیک میشن، چون هیچ لازم نیست نزاعی وجود داشته باشه و هیچ لازم نیست خوف نزاع هم وجود داشته باشه. یه عقد مستقلی است که این در اینجا میتونه تحقق پیدا بکنه. پس بنابراین احتمالات رو توجه فرمودید و اینکه عقد بیمه با صلح میتونه در صورتی که ما نزاع رو شرط ندانیم میتونه نزدیک باشه و بگیم که جزو صلح به حساب میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.